وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسائلی که در پیش او داریم و یا مقدارش هم گفتگو شد، چندان بحث و مباحث فقهی درش نیست، بیشتر بیان مصادیق، حیث اینکه در مورد قصب گفته شد استیلا علا مال غیر قهرن ظلمن جبرن و امثال این تعبیرات، که ایناش لا اشکال فیق، انما الاشکال در مصادیق استیلا. تعبیر فرمودن یختلف به اختلاف الموارد، مورد قصد گاهی عینه، گاهی منفعته، گاهی قبلا دستش بوده، گاهی قبلا دستش نبوده و موارد مختلف دیگری که تعبیرشون اول مسئله این بود که یختلف به اختلاف موارد، فلیعلم انه یختلف ذالک به اختلاف مقصوبات. طبیعتاً اساس مطلب هم این ادعا هم که یختلف به اختلاف مقصوبات از وجدانیات تسلط استیلا بر مال غیر مواردش فرق میکنه، یکسان نیست، احتیاج به دلیلم نداره. خود استیلا مواردش تفاوت میکنه، جنس و شیء مورد استیلا، منقول، غیر منقول، حیوان، اینا مواردش تفاوت میکنه. این مسائل هم ولو با یه مقدار طول بیان مصادیق این هاست. خب البته یه جاهایی طبعا برای برخورد اولیه برای انسان تردید پیش میاد که اینجا مصداق استیلاء بل مال غیر هست یا نیست، اینه که این مسائل طرح شده برای بیان اینها. فرمودن در منقول غیر حیوان، فرش، لباس و امثال اینها در منقول، یتحقق به اخذهی بیده او به نقلهی الیه او الى بیتهی او دکانهی او انبارهی و غیرها، ما یکون و محرزن. اینو دیروز خوندیم، محرزن شد و برقی تشریحی مفصلی هم دارد اینجا مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، اونم تشریح همین مطلبه. و اما فلحیوان، وقتی در متن وسیله میگه و اما فل حیوان، چون دو جور حیوان داریم، اینایی که خب بحث قصب و اینا هم داره طبعا مطرح میشه، حیوان صامت یا حیوان غیر صامت. حیوان صامت اسب، استر، حمار، امثال این حیوانات در اینجاها قصب چگونه تحقق پیدا میکنه؟ قسم دومش حیوان غیر صامت، یعنی برده، غلام و کنیز، اینها هم مورد ملکیت آیا می شود مورد قصف قرار بگیرد و قصفش به چه نحوه؟ جای سوال، به چه چیز قصف واقع می شود؟ در متن وسیله بیان می کنن هر دوشو، ففصامت من یکون و کذاک، ظاهرن این روز خوندیم ها؟
بله.
و اما فی العبید ولی اما فیکفی معرف ید المالک او عدم حضوره القهر علی یحبسه عنده او فی بیته و استخدامه فی حوائجه در عبید و اما. در وسیله در این هست، اما در متن تحریر این تقسیم بندی اخیر دیگه مطرح نشده. و اما فل حیوان کما ان فل حیوان ایزن هول میزانه، هول میزان که تصرف به قصد استیلا دیگه، این غیر سامع حیوان عبید و اما را مکرر عرض کردیم در تحریر دیگه مورد ابتلا نبوده در این زمان و از این جهت متعرض نشده. بعد می فرماید و اما فی غیر المنقول، تحریر، مجل تحریر، خانه، زمین، بستان و امثال این گونه موارد، قصب اینا به چه نحو میشه؟ چگونه میشود که بگیم یک کسی فلانی خونه زید را قصب کرد؟ تحقق قصب خونه زید به چه جوره؟ فیکفی فی قصب دار و نحوه ها کد دکان ول خان، قصب خونه کسی یا کسب دکان کسی یا کسب کارمسرای کسی و امثال اینها، ان یسکنه ها او یسکنه غیره ممن یعتمرو به امرهی فیها بعد از آج المالک انها، اینه که بیاد تو خونه دیگری بشینه، تو دکان دیگری بشینه، خان دیگری، کارمسرای دیگری رو بره توش بشینه، سکنای در اینجا پیدا کنه، یا یک کسی از نوکراشو بفرسته این جاها را تصرف کنن و اسکان پیدا کنن درش، بعد از آجل مالک انها، مالک خودش رو ازش بیرون کرده باشن، پس بیرون کرده باشن مالک را، دو سکنا در اونجا پیدا کرده باشه، این میشه قصب خونه، قصب دکان، قصب کارمسرا، همسان بعد از آجل مالک انها، یا فرض کنیم مالک حضور ندارد چه برمودید؟
یا اگر بیرونش کنن ساکن نشن باز قصب نیست؟
حالا ببینیم
سب یه
سوال
دیگه هست که آیا بدون ازعاد قصد تحقیق پیدا نمی کنم؟
ازعاد یعنی
صاحبش
اصلا
نیست،
خبرم نمی کنم، او عدم حضوره ها، یا مالک اصلا نباشه، خبرم نداره، همینی میخواستی بگیدیم. فانکان یدل هادا علی شیء، یدل بر چی؟
علی ها،
ها؟
علی
زاد، یدل علی زاد، اگر
چیزی بخوره
شما به هر چی بخوره قانع هستی ها؟ اون عدم حضورها، حالا اگر مالک هست کنارش بزنه یا نباشه، اون وقت این شخص بره سلطه بر اونجا پیدا کنه، ساکن اونجا بشه، یا نوکرش رو بفرسته ساکن اونجا بشه. این میشه قصب اون محل.
بعدن
میخواد بگیره، فعلا قصبه. بله، همه موارد بعدن اگر رفت حلالیت طلبی اجازه گرفت، اون تصرفی که قبلا کرده حلالیت اون قبل واقع شده، وقت نیاز به توبه داره و غیره. و کذا لو اخذ مفاتیح ها من صاحبها قهرن، اگر به زور کلیدش رو از صاحبخونه گرفت و دیگه کلید داره این خونه، باز کنه بره بیاد ببنده باز کنه، این شخصه، اینم میشه سلطه بر اونجا، استیلاء بر اونجا، و این میشه مصداق برای قصب. یکفی فی قصب دار خونه، اینجور کلیدشو در اختیار بگیره، صاحبش یا نباشه یا رد کنه صاحبش را، قصب خونه کرده. و اما البستان با کذالک فکذالک لوکان له بابون و هیتان، اگر یه بستانی که در داره و دیوار داره، اونم از نظر تحقق قصب مثل خونه میمونه. فکذالک همون حکم خونه رو داره. و الا نه، اگر یه بستانی است که در و دیوار نداره، مزارعی که معمولا توی دشت ها و امثال اونجا هست، یه مزرعه است، یه باب اصطلاح بستانی است، زراعتی است مربوط به یک نفر، ملک یک نفر، حالا این دیگری قصبش چگونه می شود؟ فیکش دخوله و تردد فیه بعد ترد المالک به عنوان الاستیلا و بعض تصرفات فی. یه بستانی است در دیوار نداره، چگونه قصب می شود؟ اینی که تو اون بستان بره، تو اون بستان رفت آمد کنه، اما مالک را نده، ترد کنه مالک را به عنوان استیلا، بعضی از تصرفات رو درش انجام بدهد، این میشه قصب اون بستان. و کذل حال فی قصب القریت و المزرعه، در مورد قصب یه قریه، یه کسی که صاحب یه قریه است، قصب او چیه؟ مالک رو از اون رو ترد کنه، بعد ترد المالک خودش تردد کنه در اونجا به عنوان استیلا، این می شود قصب اونجا. همچنین یه مزرعه کوچک، هادا کله فی قصب الاعیان، باغ بستان خونه است، مزرعه است، عین تحقق قصب در همه اینها ترد المالک و استیلاء این شخص قاصب بر اونجا. در قصب استیلاء القاصب جزء مواد اولیه شه که از اول تعریف قصبم گفته شد، اما حالا وقتی میاد در یک موردی که جایی است که منقوله یا بود امثال اینها یا غیر منقول مثل بستان، وقت این شرط ها میاد توش که مالک رو هم از اونجا ترک کرده باشه یا مالک حضور نداشته باشه. و الا اگر مالک هم حضور داشته باشه تو همین ملک، وقت بحثش بعد حالا میاد مفصل تر. آقا
تو انوار منقول چه رابطه بین قصب و سرقت هست؟
چی؟ صفت هم مستلزم غصبه؟ فقط اینه که بله سرقت چه بسا استیلا نداره، پنهان میکنه.
بله 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 خصوص
نروز میشه.
بله همین بحث رو یه پاسش میکردم تو سرقت هم میابرد.
بله بعد میگن یه مسئله خاص رو تو به سرقت داره. هادا کلهو فی قصب الاعیان، بستان، دار، نه. و اما قصب المنافع، منافع للغیر، قصب منافع چی می شود؟ قصب منافع در مرحله اول وابستگی به قصب همون عین دارد. فإنما هو بانتزاع العین ذات المنفع عن مالک المنفع. وقتی عین رو قصب کرد، منفعتش هم قصب کرده، یعنی سلطه بر عین، سلطه بر منفعت. قهرن، ظلمن، اینا هم نسبت به عین، نسبت منفعت هم هست. فإنما هو بانتزاع العین ذات المنفع عن مالک المنفع و جعلها تحت یده به نحو ما تقدم. اینو جداگانه گفتم برای چی؟ حالا داریم یه جایی رو میگیم که منفعت رو قصد میکنه نه این را. کجا؟ کما فی العین المستأجر، کما فی العین المستأجر اذا اخذها المؤجر او غیره من المستأجر. یه خونه رو به یک کسی اجاره داده، حالا بیاد از دستش بگیره، خودش برش سلطه پیدا کنه، اینجا چی رو غصب کرده؟ منفعت این ملک رو، نه خود ملک رو، ملکشی مال خودشه اتفاقا، ولی الان منفعتش طبق این اجارش مالی که اون مال مستأجر بود، اینو احمد سلطه برش پیدا کرد. کما فی العین المستأجر اذا اخذها المؤجر او غیره من المستأجر. اینجا میتونه قاصب خود مؤجر باشه، میتونه غیر مؤجر باشه. اذا اخذها و استولا علیها فی مدت الاجاره، حالا خود اون موجر یا دیگری. موجر وقتی اجاره داد دیگه الان منفعتش مال مستأجره، تو حق تصرف نداری. اگر رفتی مستأجر رو زدی کنار، باز خودت برای سلطه پیدا کردی، چیه این؟ قصبون. سواء استوفا تلک المنفعت التي ملکها المستأجر ام لا. حالا علاوه اهم از این که این منفعتی را که به مستأجر اجازه داده بود، مالک وقتی که رفت تصرف کرد، قصد کرد منفعتش رو استیفا بکند یا نه منفعتش رو استیفا نکنه، اونجا ساکن بشه یا ساکن نشود.
استاد من این حرف رو در رابطه با خود عین و مال هم حرف رو بزنیم، چرا این تردد رو مطرح بود؟ اگه کسی خانه کسی رو کلون کنه، صاحبش هم ترد کنه، قفل کنه بره استفاده نکنه، اینم قصد داره ولی تردد نکنه، یا با این کار هم همین کنه.
بله.
بحث تردد رو مطرح کرد، آیا واقعا معنی استیلا به معنی تردد هم هست؟
نه خیلی اولی که عبارت امروز رو شروع کردیم یک فی غصب دار مثلا این بود. حالا شما دارید بر میگردید
اون استیلا، آیا در استیلا تو مفهوم استیلا تردد در قابله؟ نه، همین که رفت ملک دیگری رو قصد کرد.
چجوری کرد قصد کرد؟
رفت در خونه مردم رو قفل کرد، قلم کرد و رفت.
حالا پس من کرد مالک رو از تردد در اونجا.
اما استیلا
هم کلیدش الان دستش این استیلاه.
تردد نداره.
تردد لزومی نداره. در اول عبارت ان یسکنها او یسکن غیره به امرهی او عدم حضورها، یا مالک هم نیست. کما و کذا لو اخذ مفاتیح ها من صاحبها قهرن، کلیداشو گرفت صاحبش و کان یغلق الباب، این اندازه اختیار داره درو میبنده باز میکنه، این اندازه داره. نداشتیم که حتما باید توش بیشینه. بله حالا میگم بستان هم دو جور بود، اگر باب و ایتان داشت همون جور. این هم کساله اومد صحبت قسم دومش که یک بستانیش که باب و ایتان نداره، اونجا گفتم که تردد درش داشته باشه بعد ترد المال و یک فی دخول و فی ها در قبال اون حالت اول که در اون حالت اول ساکن بود یا ساکن بود کلفتش نوکره چنین بعد از آجل مالک. اما وقتی این طور نشد بستان، نه همون طور که به ازعاد به انتزاع این لات المنفع ان مالک المنفع و جعلها تحت یدهی به نحو ما تقدم. این های تیک پاره ها که بر هم عطف میشه یه مقدار گم میکنید حضرت ها.
بستانم اگر صاحبش داخل بستان باشه و من برم تو همون بستان با اینکه صاحبش هست بازم من قصد کردم.
بله
در حال چون بیرون نرفته.
بله بله، حالا داریم میدیم صحب کنیم. این همه دلیل من اینه که الحمدلله 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 هیچ پیش مطالعه نمی کنیم. کما فی العین المستعجر اذا اخذها المجر او غیره من المستعجر و استولا علیها فی مدت الاجاره، این میشه غصب منفعت. سوا ان استوفا تلک المنفعت التي ملكها المستاجر ام لا، حالا اون منفعتی که مربوط به مستاجر باشه این غاصب استیفا کرده باشه، یعنی از اون منفعت رو بهره برداری کرده باشه یا نه. اینا مصادیق قسمتی از قصد. دنبالش مسئله هشتم، اونم دنباله همین مطلبه، بیان مصادیق غصبه. از همین هایی که بحث شد مسئله هشت، لو دخلت دار و سکنه ها مع مالکه ها کی بود دل افتاد؟
آقای کنم
مع مالکه ها اومد صاحبخونه مردم نشست، اما تنها نه، مالکش هم هست. غصب کرده یا نکرده؟ اینجا به اندازه ای که ساکن شده غصبه، اما حالا یک تفصیلیست در مسئله. آیا مالک میتونه اینو بیرون کنه یا نه؟ یعنی به صورت عادی طبیعی قدرت داره که اینو از اینجا بیرونش کنه یا نه؟ مالک هم حاضره، مالک حاضره. فإن کان المالک ضعیفا غیر قادر الی مدافعته و اخراجه، اگر مالک ضعیفه نمیتونه، تو خونه نشسته، اونم اومده نشسته ولی نمیتونه بیرونش کنه، قدرت نداره، ضعیفه. فنختص استیلاؤه و تصرفه به طرف معین منها اختص القصب و زمان به ذالک طرف دون غیره.
ما تا همین جای این مسئله هشت دو تا اشکال به نظر میرسید. یکی این که در تعریف قصد اکثر فقها به جای استیلا استقلال رو آوردن، یعنی بدل کلمه استیلا استقلال رو گفتن که شما هم فرمودید. فلذا اینجایی که قاصب با مالک هر دو به اصطلاح ساکن این خونه میشن، قاسم استقلال نداره.
استقلال رو چجور معنا کردید آقایه؟
مستقلن قاسم به اصطلاح بر یک مالی تسلط پیدا بکنه.
آیا تمام مال؟
حالا هرچیش.
حالا اول کلام
میدونم.
حالا اول کلام
نه، بقیه مسئله هم بردم، ولی میخوام بگم که اصلا اینجا استقلال بر تسلط نیست.
چرا؟
برای اینکه مالک
هم من دلم اینو میپرسم، استقلال یعنی چی؟ آیا یعنی اگر یه ملکی کامله بر همش؟ نه، به همون مقدار که تصرف کرده او استقلال داشته باشه، یعنی او تصرف قاطع داشته باشه به هر مقدارش که هست، که حالا همینا رو دارم تشریح میکنم. مسئله حالا در ادامه مسئله میبینیم
که در اگر هر دو با هم به طور مساوی بر این خانه استیلا داشته باشن، بعد ضمانتش نصف میشه. یعنی چه به طور مساوی؟ یعنی هیچ کدوم مستقلا
همین دلی میخونی
نداره.
چرا از روزخون جلو افتادی؟
نه میخوام بگم
هنوز جلو، هنوز اینا
بله. این اشکال دومی که این که به اصطلاح فرمود که توی مسئله هشت به اصطلاح با مالک به اصطلاح اینجا چیز باشه، داخل خانه باشه، حالا اینجا آیا این
حضرت آقای مجیدی شکر الله سعیکو بسیار خوب، ولی حال من هیچی. آقای مهدیه اینجا نشسته چپ چپ نگاه میکنه، ولی چرا جلو افتادی؟
نه جلو نفتادم.
چرا؟
نه این که میگه امکانن مالک و ضعیفن.
بله
اگر مالک ضعیف باشه یا منوط میکنه بر ضعف مالک یا قدرت مالک. من میخوام بگم که حالا در صورتی که مالک قدرت بر اخراجم داشته باشه، این قصد در همین مدت زمانی که تا مالک میاد بیرونش بکنه تحقق پیدا کرده.
این همه که چه بعده؟ حالا بسم الله
همین جاست
که خواهم بعدشه. سه سطر بعد از اینجا
اصلا تعلیق بر ضعف مالک قصد نمیشه.
سه سطر بعد از اینجا
نیم ساعت بتونه قصد
خیلی خوب بله،
ولی این میخواد بگه قصد تحقق پیدا نکرده اگر مالک قدرت بر اخراج داشته باشه. این مسئله
چون...
اگر
مورد چون در این مسائل از چند مسئله قبل نسبت به مورد مقصود بحث زمانم مطرح شد، برای اینکه مقدار زمانش رو معین بکنه این بحث ها تشریح داره میشه. همین مسئله شما مورد تشریح بعده لو دخل دار و سکنه ها حالا معمالکه ها. استقلال به اون معنا نیست که حتما باید تو خونه یه نفری باشه، این مورد نیست. همون جایی که معمالکه ها مستقلن به تصرف، تصرف اون مستقل، فانکان المالک ضعیفن میتونه بیرونش کنه
نمیتونه.
بعد این یک فانکانه، حالا این خودش میشه دو جور. فان اختص استیلاؤه و تصرفه به طرف معین، این آقای قاسب حالا یه قسمت خاصی از این خانه را استیلا برش پیدا کرده و تصرف کرده، این قسم نسبت به اون قسمت خاص واقع میشه. نسبت به اون قسمتی که استیلا نداره قصبم تحقق پیدا نمی کنه. اختص القصب و الزمان بذاری که طرف دون غیرهی اون طرف دیگر رو کاری نداره. و امکان استیلاه و تصرفات و تقلبات و فی اطراف دار و اجزای به نسبت واحده و تصاوی ید ساکن مع ید المالک علیها. دو حالت، دو شرط. اگر نه استیلای این شخص بر همه خونه است، این ورش اون ورش اون ورش، تو همه اینها تردد دارد، تقلبات یعنی حرکت داره، قلب و انقلاب داره، تو همه اینجا فی اطراف دار و اجزاء دار به نسبت واحده همه جا رو درش سلطه داره، استیلا داره. از طرفی هم و تساوی یده ساکن مع یده مالک، مقدار یدم تو این خونه برای این قاصب و برای مالک یکسان نسبت به این خونه، پس این قاصب کل. فظاهر کونه نسبت به همه جا به نحو مشا، ولی فرض اولش این بود که مع مالک ها، مالک هم همین جور تردد رو داره، همین جور سلطه رو داره، پس می شود قصبش به نسبه.
یعنی استقلال واقعا نمیشه
گفت؟ استقلال چی؟ استقلال یعنی چی؟ یعنی حتما باید تو خونه یه نفری باشه؟
نه نه نه، یعنی در همین که میگه همه اجزا، در همه اجزا این قاصب کسی دیگه نتونه از شما تسلط داشته باشه.
نه معمالکه
ها،
فرضش اینه معمالکه ها،
استقلال نیست پس قصب.
چرا نیست؟
پس قصب
نیست. بگید استقلال. چند دفعه داریم تکرار میکنیم بابا شمایی که میخوایی این اشکال رو بکنی بو استقلال یعنی چی؟
استقلال از کردم، استقلال یعنی این که بدون این که دیگری حق استیلا داشته باشد، این آقای قاسم مستولیه برای این بین هست.
به استقلال، استقلالش یعنی چی؟
خودش تنهایی،
خودش تنهایی یعنی معناش اینه، معناش اینه، پس از اول که میگن مع مالکه ها همونجا بگونه اصلا این فرض درست نیست. نه خیر، مع مالکه هم هیچ جا ضرر نمیزنه، هم خودش مالک تو خونه است، هم اینم رفته اونجا میگه حاجی انا شریف،
هم مالک استیلا داره همین.
بله بله بله، ولی این خلاف استقلال نیست.
چرا؟
استقلال من همش دارم از اول. ببین تا شما شروع کردی به اشکال فهمیدم کجات ناقصه، من همونجا اشاره کردم به جواب، ولی باز هی دنبال این مطلب. استقلال به معنای تنهایی نیست، به معنای یه نفری نیست. ولا این همه مسائلی که حالا خوندیم یا میخونیم وقتیست که قاسب دو نفر باشن، حالا دو نفر با خود مالک یا با یه نفر دیگه.
استقلال به معنای چیه؟
استقلال یعنی سلطه بر اونجا به اراده او باشه، ارادهش درش دخیل باشه، نه اینکه دنبال روی کس دیگه باشه از اون. اینه من،
یعنی مأمور نباشه؟
بله، اکراه نشده باشه، چنین باشه. و امکان استیلاه و تصرفات و تقلبات و تقلباته فی اطراف الدار و اجزائه به نسبت واحده یک، و تصافی ید ساکن مع ید المالک علیها، فظاهر کونه غاصبا للنصف، این میشه قاسب نصف خونه. فیکونو زامنن لنصف فقط، فیکونو زامنن لهو خاصه، یعنی زامنن لنصف به معنی انهو لون حدمت دار زمن ساکن و نصفها. اگر زلزله اومد این خونه خراب شد، این ساکن زامن نصف خونه است.
اگر یه نصف مشخص
خراب شد حالا چه به صورت مشا. ولبن حدم بعضها، یه مقدار از خونه تلف شد، زمن نصف و زاد کلبت، نسبت به این مقدارم که خراب شده این دلش نصف بوده، پس نامن نصفه. و کذا یزمن و نصف منافعها، در زمان منافعش هم تابع او زامن نصفش. ولو فرض ان المالک ساکن از یزمن واحده، تا حالا اول مسئله گفت سکنه ها مع مالکه ها، حالا نه، این مالکش هم چند نفرن؟ یه قاسب پیدا شد، چند تا مالک نسبت به این خونه؟ از یک من واحد. زمین ساکن القاسب به نسبت فلفرز، چند تا مالک به این خونه است؟ سه نفر. این قاسبم آمد شد شریکشون، چهار تا، یک چهارمشو به نسبت، یک چهارمشو زامنه. فینکانا اثنینه زمن الثلث و انکانو ثلاثه زمن الربع و هاکذا. ولو کان ساکن و ضعیفا، اول گفتیم فإن كان المالك ضعيفا، جا در مقابلش فإن كان ساكن ضعيفا، به معنی انه لا يقدر في مقاومه المالك و انه كلما اراد ان يخرجه من داره اخرجه. این قاسب ضعیفه به صورتی که مالک میتونه بیرونش کنه و او قادر بر موافقه مقاومت مالک نیست. فظاهر عدم و تحقق القصب، اگه میتونه بیرونش کنه خب برو بیرونش کن. در قصب گفتید استیلا علا مال غیره عدوانن ظلمن، چنین این آدم ضعیفی که میشه بیرونش کرد، بیاد مالک یه لگتش بزنه بندازش بیرون، این استیلا پیدا نکرده،
در عین حال غصب کرده.
حالا ببینیم چرا این در عین حال قاطعانه میگید غصب کرده.
استیلا بر مال نه بر مال،
میدونم
استیلا بر مال نه بر مال،
استیلا بر مال اومده ولی میتونه مالک بیرونش کنه.
بتونه آجا
خیلی خوب،
استیلا بر مالک نداره، یعنی قدرتش به قدرت مالک نمیرسه،
فرضی نمیرسه، فرضی نمیرسه.
عرض نمیره قدرت قاسب بر مالک نمیرسه، قدرت این ضعیف داره، مالک قویه
میتونه. ضعیف مورد بحث اینه و امکانه این ضعیفه فرض اینه، پس میتونه بیرونش کنه، میتونه بیرون کنه این قاسبو.
بتونه
با چی؟ صحبت در همینه،
تا بیرون نکرده قاسب.
حالا ببین اگر این آمده تو خونش ولی میتونه بیرونش بکنه، قدرت هم داره، کلما اراد ان یخرجه من داره اخرجه، میتونه بیرونش کنه. فظاهر عدم تحقق القصب ولل ید ولل استیلا، این آدمی که میتونه بیرونش کنه استیلا پیدا نکرده. فلیس علیه زمان الید، نعم علیه بدل و مستوفاهم المنفعت دار مادام کونه فیها، باید اجاره این خونه رو، اجاره این مکان رو مادامی که درش بوده و استیفا کرده اینا رو باید به مالکش بپردازه. بله؟
برای چه
اجاره شده؟
اجاره
نکرده. اجاره نمیخوام. اجرت المثل. اجرت المثل. میتونست بگیره تا لحظه ای که نگرفته این اجرت المثل رو باید بده. برای چی؟ برای که تصرف کرده در جا ملک غیر بلا اذنه. وقتی که ما این قاسب ضعیفه و در هر لحظه مالک میتونه بیرونش کنه، آیا این یصدق و استیلا
علی المال نه بر ماله؟
بله، استیلا علی المال. اما الان که ضعیف و در هر لحظه میتونه مالک بیرونش بکنه،
مثال بزنید که شما مالک قطعی هست،
فرض اینه. ببینید اینا رو هی تعبیرات رو به سالها رو عوض کردن که احکام مختلفش بیان بشه. اینجا فرض اینه که در نتیجه چون ضعیفه در واقع استیلا نداره بر اون مال.
چرا
نداره؟ ضعیف یعنی هر لحظه میتونه. استیلا یعنی چی؟ این استیلایش به چیه؟
استیلا شما برامو استقلال معنی کردی، یعنی به اراده،
یعنی قدرت داشته باشه بر این کار.
بر چی؟
بر تصرف. ولی این نه، در هر حال ضعیفه و میتونه بیرونش کنه.
تو حالا فرض کن اصلا مالک نیستش، اصلا مالک نیست که ایشون قدرت هم داره دوست مالک نیستش، رفته خارج، الان میکنش اینجاست که شخص بدون اجازه بیا به توی خونه تصرف کنه، ایشون قاسب هست یا نیست؟
در اون جایی که مالک نباشه، در اون قسمت اول مسئله اونجا گفتن کسی که اگر مالک نباشه، اون بحث اونجا شد. ولی اینجا فرض اینه مالک هست.
نه فرض نیست که مالک هست، فرض اینه که مالک قادر برای اینه که قاسب رو بیرون.
میدونم قادرتون هست که میتونه، اگر نباشه که نمیتونه. اگر نباشه که نمیتونه،
جایی که مالک رو بیرون نداره نمیتونه بیرونش کنه چون نیستش.
بنابراین زمانیت نداره، ولی بدل اون مقدار منفعتی رو که از اینجا استیفا کرده باید بپردازه.